ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. نشست شورای امنیت درباره اجرای توافق هسته‌ای با اختلاف آمریکا و روسیه برگزار شد. آلودگی هوا در تهران و چند شهر دیگر ایران ادامه دارد. حمید بقایی میگوید به 63 سال زندان محکوم شده است. درود شنوندگان ارجمند. نشست دوره‌ای بررسی اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد درباره توافق هسته‌ای ایران با اختلاف نظر نمایندگان آمریکا و روسیه همراه بود. در این نشست که بامداد امروز به وقت ایران برگزار شد، نماینده آمریکا نیکی هیلی خواهان تنبیه جمهوری اسلامی برای آنچه نقض خطرناک قطعنامه‌های ملل متحد و رفتار بی‌ثبات کننده اش خواند شد. وی در همین حال گفت که آمریکا در روزهای آتی مجموعی از گزینه‌های پیشنهادی شامل تصویب قطعنامه‌های تازه برای جلوگیری از آزمایش موشک‌های بالستیک و بررسی اعمال تحریمات تازه برای افزایش فشار بر تهران به شورای امنیت ارائه خواهد داد. در واکنش به این اظهارات، نماینده روسیه با رد احتمال اعمال هر گونه تحریم تازه‌ای علیه ایران، انجام گفتگو و مذاکره را راه حل پاسخ به نگرانی‌ها درباره رفتار تهران دانست. آلودگی هوا در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد و مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور شاخص آلودگی هوای تهران در روز چهارشنبه امروز را در شرایط اضطرار و ناسالم برای همه افراد جامعه اعلام کرد. احمد وظیفه در این حال گفت که از ظهر فردا پنجشنبه آلودگی هوا به تدریج در تهران کاهش خواهد یافت. در همین حال رئیس سازمان محیط زیست عیسی کلانتری امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت شهرهای تبریز، ارومیه، اهواز و همدان نسبت به تهران آلوده ترند. او همچنین گفت در کوتاه مدت نمیتوان مشکل آلودگی هوا را برطرف کرد. وی یک روز پیش نیز گفته بود باید دعا کنند باد بیاید تا آلودگی ها را جا به جا کند. حمید بقایی معاون رئیس سابق جمهوری اسلامی میگوید از سوی دادگاه به 63 سال زندان محکوم شده است. وی امروز با اعلام این مطلب در کانال تلگرامیش آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی را مسئول صدور آن حکم دانسته است. دادگستری استان تهران روز گذشته بدون اعلام جزئیات از ابلاغ حکم حمید بقایی اطلاع داده بود. پرداخت پاداش به 16 تن از اعضای دولت، کمک به دانشگاه بین المللی ایرانیان، سازمان خانه ایرانیان و روزنامه دولتی ایران و تبانی در عقد قرارداد و معاملات 5 شرکت از جمله اتهامات حمید بقایی اعلام شده است. و این اتهامات را رد کرده و آنها را غیر قانونی دانسته است. قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران در حالی با 81 رأی موافق توسط سازمان ملل به تصویب رسیده که جمهوری اسلامی مطابق معمول به رد و انکار آن پرداخته است. مجمع عمومی ملل متحد روز سه‌شنبه دیروز به اتفاق آرای 81 کشور عضو آن سازمان این قطعنامه را تصویب کرد. شاهین بشیری.
مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه 28 آذر ماه قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را که توسط کانادا پیشنهاد شده بود با 81 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 70 رأی ممتنع تصویب کرد. بر اساس گزارش‌ها این قطعنامه توسط کانادا پیشنهاد شده بود و نماینده سوریه در سازمان ملل به آن اعتراض کرده است. در پیشنویس این قطعنامه بندهایی نیز درباره اعلام نگرانی از وضعیت حقوق بشر در کره شمالی، سوریه و شبه جزیره کریمه آمده بود که همگی تصویب شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای خطاب به دبیر کل این سازمان، اقدام کانادا در پیشنهاد قطعنامه علیه جمهوری اسلامی را تأسف انگیز خوانده و گفته که این کشور بدون توجه به درخواست‌های مکرر ایران برای گفتگوی محترمانه مشتاق این قطعنامه به گفته او جهت دار است. از سوی دیگر صفحه توییتری سیاست خارجی کانادا با اشاره به رأی مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه پیشنهادی این کشور اعلام کرد که کانادا حمایت از حقوق بشر در ایران را پیگیری خواهد کرد. تا یه سالهای گذشته به دفعات قطعنامه‌هایی در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران توسط سازمان ملل به تصویب رسیده است، ولی همه آن قطعنامه‌ها فاقد ضمانت اجرایی بوده است. کاوه موسوی، کارشناس حقوق بین الملل و حقوق بشر در بریتانیا، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
اینطور نیست که بی اثر باشه، یواش یواش با مرور زمان جمع میشه تا اینکه یک تحول جدی، تحول کیفی به وجود میاد. این تحولات کمی است که با مرور زمان تبدیل به تحول کیفی میشه. کشورهایی هستن که درشون قانون خوب حاکمه، ولی زمانی هم بوده که احکام دادگاه در این کشورها اجرا نمیشد، ولی خب با مرور زمان یواش 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 جمع میشه و حکومت قانون جا میفته. این نوع قطعنامه ها تصویری از جمهوری اسلامی به وجود میاره که متاسفانه تصویر واقعی است. جهان میگه که شما جزء جامعه بین المللی یا میخواید باشید یا نمیخواید باشید. اگه میخواید باشید، اگه میخواید داد و ستد داشته باشید، باید به قانون شما احترام بذارید.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نیز روز 23 آبان ماه با 83 رأی موافق و 30 رأی مخالف قطعنامه ای را تصویب کرده بود که در آن از تداوم نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی و قومی و تبعیض سازمان یافته دولتی علیه اقلیت‌ها در ایران انتقاد شده بود. در قطعنامه این کمیته از آمار بالای اعدام‌ها، وضعیت بد زندان‌ها، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در ایران ابراز نگرانی شده بود. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، آن زمان این قطعنامه را مردود، بی‌اعتبار و سیاسی دانسته بود. شهریور ماه امسال هم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، طی نخستین گزارش خود تصریح کرد که بهبود خاصی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در کشور همچنان ادامه دارد. این گزارش در همان زمان واکنش شدید مقامات جمهوری اسلامی را به دنبال داشت، اما خانم جهانگیر در مصاحبه با رادیو فردا عنوان کرد که تهران نتوانسته به گزارش او هیچ ایراد مستندی وارد کند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی اسحاق جهانگیری با اشاره به اینکه بعضی تلاش می‌کنند مردم را به گفته وی نامید کنند، گفته باید این حس در به توصیف وی مردم پیدا شود که دولت به صورت جدی پیگیر مطالبات آنهاست. در روزهای اخیر و به ویژه پس از ارائه لایحه بودجه سال آتی هجری شمسی به مجلس شورای اسلامی، موج انتقادات به عملکرد دولت در شبکه‌های اجتماعی اینترنت گفته می شود بالا گرفته و برخی با نوشتن مطالبی با هشتگ پشیمانند دلایل نامیدی خودشان را از دولت ابراز داشتند. آزاده اسدی در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی دیدگاه وی را نسبت به اظهارات اسحاق جهانگیری جویا شده است. رضا علیجانی در فرانسه:
آقای جهانگیری با استاندارا صحبت کرده که نمایندگان دولت در کل کشورند. در هفته‌های اخیر شاهد هستیم که هم حامیان دولت و برخی از افراد مشهوری که به دولت رأی دادن دارن انتقاد میکنن و هم در شبکه‌های اجتماعی مردم دارن انتقاد میکنن و هم کماف سابق جریان محافظه‌کار انتقاد میکنه و آقای جهانگیری به نظرش میرسه که دولت از همه طرف تحت فشار هست و یه مقدار تضعیف شده و بایستی از اقتدار دولت دفاع بکنه و وارد بحث میشه با استاندارها که اونها خط بده برای اینکه چگونه رفتار بکنه، برای اینکه اقتدار دولت برگرده.
شما میفهمید به استاندارها در واقع آقای جهانگیری داره در صحبتاش خط میده. یه جای از صحبتاش تاکید کرده آقای جهانگیری که باید رضایت مردم رو به نحو مطلوب به دست آورد و حس دولتداری رو در مردم تقویت کرد. آیا این حس در سالهای اخیر یا دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی وجود داشته و حالا آقای جهانگیری احساس میکنه کمی افول کرده؟
من در مرحله اول فکر میکنم برای کل نظام پیش اومده، یعنی در هفته های اخیر یه جنگ و جدال هایی بین مثلا تیم آقای احمدی نژاد و قوه قضاییه، افراد مختلف حمله میکنن به قوه قضاییه، قوه قضاییه به مجریه، حامیان قبلی دولت به دولت، یعنی نوعی احساس فشل شدن، نوعی وارفتگی در کل نظام به نظر میرسه. مردم یه عده معترضن، به خیابون اومدن، مال باخته ها روی بودجه، انتقاداتی در شبکه های اجتماعی شکل گرفته. در مرحله اول این مسئله به کل سیستم برمیگرده، اما در مرحله دوم به دولت برمیگرده که بله نسبت به دوره اول این احساس در مردم هم تضعیف شده و صدای اعتراض بیشتر شده. آقای جهانگیری هم در واقع گفته که دولت باید سه چیز رو تقویت بکنه، یکی قانون مداری رو، یکی مبارزه با فساد رو و یکی هم همین حس دولتداری رو، احساس بکنن که مملکت دولت داره و این دولت داشتن مملکت به این معناست احساس عمومی اینه که مملکت به قول عامیانه صاحب نداره، یا اون چیزی که دولت پنهان گفته میشه، جریان اقلیت، نظام سیاسی منشعب شده، تقسیم شده، خب از گذشتن بوده به دو بخش ولایی و انتخابی و جمهوریت، و حالا این اوج تنش‌ها هست و مردم یه نوع احساس بی‌دولتی میکنن و فکر میکنن رأیی که دادن در برابر قدرت جریان مقابل خیلی کارآمدی نداره. و آقای جهانگیری من فکر میکنم مهمترین حرفش اینه که باید رأی مردم دیده بشه و اقلیت تن بده به اکثریت، و این جمله رو ایشون صریحا به کار بردین. این احساسی که اقلیت حاکم قدرت بیشتری داره، داره بودجه بیشتری میگیره، مثلا سیاست خارجی رو داره خط میده، در داخل در مقابل دولت هست و دولت در واقع دست بسته است در برابر اون دولت پنهان، آقای جهانگیری به نوعی میگه بایستی این موج برگرده و مردم احساس بکنن که رأیشون و دولتی که برخواسته رأی اکثریت هست در مملکت دارای اقتداره.
آقای علیجانی، همونطور که اشاره کردین الان بیشترین واکنش ها و انتقاد ها به لایحه بودجه سال آینده کشور هست که هر بخش و بندش واکنش های زیادی رو در پی داشته. دولت چطور میخواد نشون بده که اونطور که آقای جهانگیری گفته پیگیر مطالبات مردم هست و بازم به قول آقای جهانگیری حس دولتداری رو زنده کنه در کسانی که در حال حاضر منتقد همین اقلیت حاکم هستن که قدرت بیشتری رو در دست داره؟
هرچند دولت استقبال کرد، هم آقای روحانی هم آقای جهانگیری، از اینکه بودجه های نهادهای مذهبی و نهادهای انتصابی داره شفاف میشه، زیر ذره‌بین مردم قرار میگیره، هم این لازم هست ولی کافی نیست. مردم توقعشون از دولتی نیست که بیاد اظهار همدلی و همدردی بکنه با مردم، توقع مردم این هست که ایستادگی بکنه دولت. دولت ضعف و انفعال خودش رو و ناتوانی دولت رو در مجموع در برابر دولت بیت بایستی جبران بکنه یا به هر حال برات افکار عمومی شفاف سازی بکنه. این بودجه ها خوب از قبل هم بوده، حالا بایستی دولت مقاومتی بکنه. اگر برای افزایش مالیات یا برای کاهش برخی سهمیه مثلا یارانه بگیرها تلاش میکنه، برای کاهش درصد حداقل این بودجه ها باید تلاش بکنه. مردم این احساس رو ندارن و فکر میکنن دولت تسلیم زیادجویی های طرف مقابل هست و فقط داره ناله میکنه و این نالش رو مردم علامت انفعال و علامت کوتاه آمدن دولت میبینن.
نقطه نظر رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه را میشنیدید در گفتگو با آزاده اسدی از رادیو فردا. دیدگاه های شما را میشنویم، پیام هایتان را.
آقای دکتر روحانی مرتب صحبت میکنن، میگن این کار باید انجام بشه، این کار باید انجام بشه، این در این دخالت نکنن، مراحل خصوصی زندگی مردم باید رعایت بشه و خیلی از این صحبت ها که چی و چی باید بشه. مگر کسی دیگری غیر از دولت و مجریان دولت این کارها رو انجام میدن؟ در زمیشون مرتب افتخار میکنن که تورم 1% هست. آیا توجه دادین که ظرف یک سال گذشته بلیط های اتوبوس از 200 تومان به 800 تومان شده؟ عوارض خروج از 75,000 تومان قرار 2200 تومان بشه؟ بنزین از 1000 تومان قرار 1500 تومان بشه؟ آیا ایشون ریاضیاتشون یه جور دیگه است یا یه جور دیگه حساب میکنن که شاید ما مردم نفهمیم، نمیفهمیم که ایشون چی میگن.
آقای احمدی نژاد دست بردار، با این نامه‌نگاریات، با این ضرب العجلی وقت دادن به لاریجانی بیشتر از این ملت رو چی فرض میکنی؟ تو 8 سال رئیس جمهور بودی، تمام سیستم حکومت رو ریختی، همه چی رو نابود کردی، هیچ کدومتون دیگه حناتون رنگی نداره.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. خلاصه اخبار 15:30 ایران.